رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من که عمر سیعتا تقدیم میکنم. نیروهای نظامی ایران روز 24 سپتامبر مشق حربی در نزدیکی مرز با منطقه خودمختار کردستان عراق را آغاز کردند. این تمرین های نظامی ایران در حال برگزار میشد که قرار است کردستان عراق روز 25 سپتامبر برای مستقلیت خود یک رای پرسی برگزار کند. جمهوری اسلامی در کنار ترکیه و حکومت عراق با این رای پرسی مخالف است، اما مسعود باریزانی رهبر کردستان آخری هفته گذشته گفت که به هر قیمت آزادی را به دست خواهند آورد.
بو سر بخویی کردستان ابی آماده بین.
باریزانی میگوید ما آماده هستیم که برای آزادی خود هر قیمتی را بپردازیم. ما در میان راه هستیم که یا باید مستقلی را انتخاب کنیم یا تابع بشویم و ستم بکشیم.
یان جیانی سربستی و سربخویی.
قبلا پارلمان عراق رای پرسی را غیر کنستیتوسیونی نامیده، دادگاه عالی از کردستان طلب کرده بود که نقشه برگزاری رای پرسی را لغو کند. در همین حال سفارت آمریکا در بغداد از شهروندان ایالات متحده در عراق خواست است که از احتیاط کار بگیرند و از گشت و گذار به خصوص در منطقه های مورد مناقشه حکومت عراق و مقامات کردستان خودداری کنند. روز 24 سپتامبر در آلمان رای دهی برای انتخاب نمایندگان بوندستاگ یا پارلمان آن کشور آغاز شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رقیب سوسیال دموکراتش مارتین شولتز روز 23 سپتامبر یک روز پیش از برگزاری انتخابات از رای دهندگان خواسته بودند که به حزب راستگرایان آواز ندهند. قرار است این حزب نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی وارد پارلمان آلمان بشود. نمایندگان برنده در انتخابات صدر اعظم آینده آلمان را تعیین میکنند. انگلا مرکل که 12 سال باز در قدرت است، تلاش دارد بار چهارم این مقام را به دست بیارد. نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بلاک سیاسی انگلا مرکل از 34 تا 37% و حزب سوسیال دموکرات از 21 تا 22% حمایت مردم برخوردارند. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که بر اثر انفجار یک ماشین بمب گذاری شده در راه کاروان نیروهای بین المللی در کابل، سه ساکن محلی زخمی شد. حادثه روز 24 سپتامبر در منطقه افشار کابل رخ داد و بعضی از مقام‌های افغان آن را حمله انتحاری نامیدند. شاهدان حادثه بر رادیو آزادی گفتند حمله در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی رخ داد. این حادثه پس از آرامش چند روزه در کابل در حال سر زد که چاره‌های امنیتی به خاطر ماه محرم در شهر کابل افزایش یافته است. تا کنون مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران واکنش کرد. او روز 23 سپتامبر در صحیفه‌اش در توییتر نوشت که جمهوری اسلامی یک موشکی بالیستیکی با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش نمود. آنها در عین حال با کره شمالی نیز کار می‌کنند. توافق زیاد بین ما نیست. به نظر می‌رسد اشاره به توافق سازش اتمی میان حکومت پیشین آمریکا، پنج قدرت جهانی دیگر و تهران در سال 2015 است که دونالد ترامپ چی در زمان معرکه پیش از انتخاباتی سال گذشته و چی حالا از مخالفان و منتقدانش به شمار می‌رود. از این پیش روز 19 سپتامبر رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. رسانه‌های ایران روز 22 سپتامبر از معرفی و آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک نوی بالیستیکی با نام خرمشهر در جمهوری اسلامی خبر دادند. وزیر امور خارجه سوریه گفت که پیروزی نظامی در جنگ 6 ساله داخلی این کشور در حال حاضر در دست نیروهای رئیس جمهور بشار اسد است. ولید معلم روز 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت آزادی شهرهای حلب و پالمیرا، شکست محاصره شهر دیر الزور و ناکامی تروریستان در اکثر منطقه‌های سوریه نشان می‌دهند که پیروزی نزدیک شده است. کشورهای غربی و بعضی سازمانهای حمایت از حقوق بشر نیروهای حکومت بشار اسد را متهم میکنند که به غیر نظامی ها حمله برده و در نبردها از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. اما ولید معلم در سخنرانیش در نیویورک چنین اتهام را رد کرد. در جنگ 6 ساله سوریه نزدیک به 350 هزار نفر کشته و تا 5 میلیون دیگر آواره شدند. و مهربان سنگینوف مجزنی معروفی تاجیک در یک نبرد سنگین بر حریف امریکایش کامرون بروکس پیروز شد. این نبرد شام 23 سپتامبر در شهر لویزین امریکا برای به دست آوردن کمربند قهرمانی جهان از روی روایت یا ورسی WBC World Boxing Council برگزار گردید. مهربان روز 24 سپتامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که پیروزی برای گرفتن این کمربند چندان ساده نبود و طول 10 دور با رقیبش مجزنی کرد. از این پیش در ماه ایول امسال مهربان سنگینوف در مسابقه باکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استفان درستاین آمریکایی به عنوان قهرمان جهان از روی روایت WBB یا World Boxing Board دست یافته بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در باغ عینی شهر دوشنبه کارهای بازسازی جریان دارد و به احتمال غالب قبر چند تن از چهره‌های سرشناس تاجیک که در این باغ در میانه‌های عصر گذشته دفن شدند به قبرستان لوچاب کوچانیده می‌شود. علمای دین می‌گویند با اینکه مسئله کوچ دادن قبر نفری در گذشته از نظر اخلاقی ناخوشایند است، ولی در صورت استثنایی یا ضروری روا دانسته می‌شود. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. باغ عینی در سال‌های مختلف مکان دفن سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی، دو فرزندش و همسرش مقدمه اشرفی، اینچنین رهبران وقت تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جابر رسولوف و شاعر معروف باقی رحیم‌زاده انتخاب شده است. با شروع برنامه نوسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت‌های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره‌ها علکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه‌های خود را در این زمینه اظهار کردند. شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سومانی پایتخت که باغ عینی مربوط به همین حدود ماموری است، گفت که فعلا با سازی این باغ ادامه دارد و علکی راهروهای نو، مقبره نو در بالای قبر استاد عینی و فواره ها ساخته شدند.
حاضر یگان مسئله حاضر در نیست، یگان مسئله شید گپ میزنیم. حاضر در کارهای تعمیر رفته شده است. حاضر تعمیر رفته، تعمیر همه باغ رفته است. همین مقبره که را نصب کرده است، مقبره عینی را مزار را ساخته است، فانتان دیگه کارا کرده است. حاضر همه کارا رفته است. یگان چیزی شید ما گپ میزنیم با او یگان جوچ.
ایرج عینی نبیره سردفتر ادبیات شوروی تاجیکستان صدرالدین عینی میگوید درباره نیت کوچانیدن قبر اولادها به آنها خبر دادند. ایرج عینی گفت در این آرامگاه با بابا و پدر و مادرش خاک سپاری شدند و او فکر نمیکند که در نهایت مقامات از اندیشه های اخلاقی توانند به چنین کاری دست بزنند. ایرج عینی گفت در اصل بابایش در زمین خاک سپاری شده است که زمان شخصا خودش آن را خریده وصیت کرده است که او و فرزندان و دیگر اولادانش در آن خاک سپاری شوند. ولی خویشاوندان برخی افراد دفن شده میگویند آنها درباره نیت مقامات آگاهانیده شدند و حتی با برخی از آنها صحبت ها هم انجام شده است. اورزا رحیم‌زاده، نبره شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیم‌زاده، به رادیوی آزادی گفت که خانواده آنها علکی درباره کوچ دادن قبر نزدیکانشان خبر دارند.
Уже всех вызвали наших, уже им сообщили, что вот так будет, вот уже перезахоронение в Лучок будет, да? Ну, мне мама сказала уже где-то, наверное, месяц назад. А Рози Шудембарюки, мы так посчитали, что там будет развлекательное все такое, и там ну, разные вот эти шаробнущие амчизо, этот вот как-то не этот, тугринами бьет, да, он, я бы старый мазори, он как, барямон, мы этот, они приняли, вот дети приняли такое решение, чтобы перезахоронение было.
جامعه شناسان تاجیک میگویند در حالی که خبر کوچ دادن مکان دفن افراد گذشته اخبار ناگهانی است، ولی بی سابقه و یا غیر عادی نیست. برخی از پیامدهای اخلاقی این کار اندیشه میکنند و میگویند برای مردم مسلمان احترام به قبر گذشته ها و خاطره آنها مقدس است. ولی سید مکرم عبدالقادرزاده، رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان گفت در صورت ضروری چنین کار امکان و اجازه انجام شدن دارد، به شرطی که میراثبران این افراد موافق باشند. او گفت
در صورت ضرورت چنیدن قبرستان، یک قبرانی، حتی که قبرستان اگر ضرورت پیش بیاید، یک شرط چون همین است که مدتی 30 سال گذشته باشد یا که از 20 سال زیاد. خب او را کوچانده می شود به پرگی به دیگر منطقه. همه همونی که هر یک قبر علایده یک خلطچه، یعنی به مانندی یک متوی سفیدی نمازی باشد حتمی، در همون خونه را در همون می گیرن، هر کدومش می برن دیگر لحد نمیکنن اخر دفن میکنن تمام.
ولی ظاهرا این نقشه ها نه برای همه قابل قبول بوده است. یک شاگرد رهبران اول تاجیکستان شوروی میگوید از زبان خود بابا جان غفوروف و جبار رسولوف یاد دارد که آنها مکان دفن خود را در قید حیات وصیت کرده بودند. حبیب الله خلجوریف که حالا در وظیفه مدیر آثارخانه بابا جان غفوروف در ولایت سوخت کار میکند روزی 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که وصیت هم غفوروف و هم رسولوف این بود که آنها را در باغ عینی دفن کنند. حبیب الله خلجوریف شخصا در مراسم به قبر گذاشتن این دو نفر شرکت کرده خاطراتش را چنین بیان داشت.
خب واسه خیر خوش خدایی اول بیان گفت که یا یه در نروژن پدر صد خرد اونم مرضی به گفت که خود که واسه کشیدگی خیر خوش راضی شم من دیگر گشت نمیدیم ایجول با بیا اونم دوزده هم میمورا چارده هم ایجولی گرمیم از اون وصیتشون من به گفتن که حبیب الله پرشان بزرگ شلخوز اینستیتوت از شلخوز اینستیتوت پرک عینی من تن مزدیکتر در آمدهشون داری کلون دست راست هندم از روی وصیتشون همینجا ماندگی چون روی پرانده حیکل عینی بود.
زمینان باقی عینی در شهر دوشنبه آخری سالهای پنجم عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح مانوئلوف ساخته شده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
نیلورام 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلاب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دار شوی روز 15 سپتامبر از خانه‌اش بیرون کرد. در این باره گزارش من زرنگزی نوروز شاه را میشنوید. دلورون با متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلورون تو شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سببی اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانه داری کنی. مرا کم کم و زبان غمی دید و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمارخانه بردن و میخوای وای کرد که وای کند اکه مرا گناهگار نکنند و سود نبرند و میخوای مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینه که با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای تهمت کردنشون من با اینجا با شهر دوشنبه اومدم برای اثبات کردنی که من پیش از توی دختر بودم، باکیره بودم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه عمکش که او را به وای رسانیده است گرفتاری بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده‌اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد. مثل دلارام با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بس به این مرکز آمدند. متخصصان مرکز مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متشی بحث دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکراموف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزد وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تاثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلند ناباوری و خشم قرار دارند.
اونها بسیارتر در اون ویران شوی پرده بکورتی رو میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون میرود یا که تماما خون نیست. از همین لیاز اونها نسبت همان دختری که وایه با زنی گرفتن انا نوباوری حاصل میکنند. برای همین اونها دختر رو مثال گرفته برای اکسپرت برای معاینه طبی سودی با مرکز زیمو مراجعه میکنند.
ماز نوباوری ساکینون با خلاصه تشخیصی به کورات سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکنند. امید اکراموف میگوید حالات های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال میآورد.
حالتی بود که شوهرش مثل زوجش رو گرفته در فدراسیون روسیه بود. قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیون روسیه دختر اومده، آنها با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکی حالتهایی که مثل با ما مراجعه کردن، همون وقت مثل دریش وقت چه دیگر ما معاین کردن نمیتونیم، مثل وقتی زیاد میگذره.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلام کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسان است. ریحانه حقبردی و رهبری سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالتها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن او را از خانه پیش میکنند.
قدری همه دخترای میخوان همه روز میگیرن، من در روسیه کار میکنم و مهاجرت مهنتی ده است، میگن من 5000 سومون روان میکنم، یگون کس گرفته مدد کی میگه پسر وای خرک دختر نمیدونه وای دختر چی خل هم قتی دختر مغز شینوس نشده ابروم همونجا مادر فکر مادرش میگیره که و ایس خدمت نمیکند پیش کن میگه من با پول میارم با یک تدگر یفتاد چی میگه.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندین نشست ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تاسیس گروهی ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگناه بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. بحثی بکاره در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدا و مرگبار رجب بی خورشید عروس در واسه که پس از بحث بوگدامنی با شوهر خودکشی کرد داغ شد. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت صحتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خش و تباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. اما به گفته متخصصان تشخیص بکارت اختیاری است. با این هم متخصصان مرکزی جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شماری دخترانی هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سرزدن بحث بکارت و به آبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند بکارت به خانه داماد می روند.
برای من عزیزم خوشبختی تو کافی است، باید که من بروم کس سیوم زیادت است، کس سیوم زیادت است. باز میکنم خلاص، کسی سیوم زیادتیست، کسی سیوم زیادتیست. احساس میکنم خلاص کسی سیوم زیادت است میروی ننم نگویم که ایست عشق تو نمانم بدونم که کیست بدون التماس میکنم خلاص کسی سیوم زیادت است کسی سیوم زیادت است
نفسی تازه می خواهم
دری آزادی را کشوید
کجا؟
آزادی.org یک کلیک تا آزادی
نفسی تازه
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی.org یک کلیک تا آزادی آزادی.org
در ولایت ختنا شماره گرفتاران بیماری سیل در میان زنان و دختران محلی رو به افزایش آورده است. اکثریت دختران جوان که در خانه والدین به سر میبرند نمیدانند که از کجا گرفتار بیماری شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم از قرغان تپه ارائه میکنم. یکی از آنها سنگی ماه 20 ساله ساکن روستای در بادی بخش است. 4 ماه اخیر سنگی ماه در بیمارخانه بیماری های سیل بستری است و بسیار میخواهد زودتر از این مریضی شفا یافته به حیات معمولی برگردد. او یکی از 66 دختر جوان است که در فهرستی 746 بانوی گرفتار سیل تحت معالجه قرار دارد و بیماری آنها در سال جاری آشکار و ثبت شده است.
بانی شرفت سیل رنگین کردن بسیم که ریشش خانه گرفتگی همی جا آمده بانیش خواهم کنم.
با گفته پیزشکان یک مشکلی این است که سر وقت به دکتر مراجعت نمی کنند، از بیمار بودنشان شرم و در پی پنهانکاری و کشاکاری وضع صحتی خود را سنگین می کنند. سهراب کمالوف پیزشکی سابقه دار بیماری های سیل در ختنا می گوید
میدونه که کار که خموندم که برای توجی کنم یعنی که حالا ممکن که نمکنی می شودم در میان برای من این کلیتر تخمون در میانم میدم اما چه از مثل خونه درو دروز نمی کنم برمیان
برخی خانواده های دختران گرفتار سیل در صحبت اقرار می شوند که می ترسند مریضی فرزندانشان فردا به نقشه های آیلداری آنها ضربه زند و کسی نمی خواهد دختران به اصطلاح بیمار سیل آنها را همسر انتخاب کنند. طبیبان می گویند که سیل یک بیماری اجتماعی محسوب می شود و یک دلیل گرفتاری به آن و معالجه طولانیش در نبود امکان مالی برای تأمین پیوسته بیمار به غذای گرم و ویتامین دار و شرایط خوب اجتماعی در خانه می باشد. سنگی ماه هم می گوید سببی به بیماری سیل گرفتار شدنش احتمالا شرایط مشکلی زندگی است.
من سلامتیش خوب نیست. خودش منزد نیست. دولی می دوره دیل دوره. اگون تو تا کور نمی کنه. یاد اخدارم و ایستانی مسکوه چند ساله نمی روه. این ساله کنه آرفه و اپنه کور ندوره.
حسین جان لطیف یک مسئول بیمارستان بیماری های سیل ولایت ختنان در صحبت با رادیو آزادی گفت که با وجود اینکه حادثه های گرفتاری به سیل نظر به همین دوره سال گذشته 71 حالت کم است ولی بعضی گرفتاری به این بیماری نگران کننده باقی میماند و گفت در میان تازه گرفتار شده ها مادران جوان هم هستند. ماه شریفی 30 ساله و مادر دو فرزند از ناحیه باختر میباشد. او با بیماری سیل بعدی از روسیه برگشتن همسر مهاجرش گرفتار شد که در شرایط سنگین کار و زندگی کرده گرفتار این مریضی شده است و میگوید
شوهرم
پزشکان در پی تحلیل ها ثابت کردند که 85 درصد موارد های گرفتاری به سیل در شرایط دهات صورت گرفته است. سازمان های اجتماعی میگویند در میان مردان اکثریت آنهایی میباشند که در مهاجرت مهنتی در روسیه گرفتار این مریضی شده برگشتند. ضمناً قانون‌های روسیه اخراج مهاجران گرفتار به بیماری سیل را پیش‌بینی می‌کند. این قانون را فعالان مخالف به معیارهای حقوق انسان می‌دانند. در تاجیکستان برای معالجه گرفتاری سیل برنامه مخصوص سازمان بین‌المللی هاب عمل می‌کند و در همکاری با مؤسسه‌های طبی دولتی در معالجه و تأمین بیماران به دارواری کمک می‌رساند. قانون معالجه بیماران سیل را به پول کفالت می‌دهد. ضمناً سال 2016 بر اساس اصلاح کادکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان بیماران سیل مجبورند تبابت می شوند. طبیبان حق دارند که بیمارانی که از مراجعت به دکتر خودداری می کنند از طریق شکایت به دادگاه در شفاخانه بستری نمایند. دادگاه های تاجیکستان حق دارند در غیب این بیماران هم برای جلب و هم برای تبابت و تشخیص مجبوری امر صادر کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
یک پدری توجیکی در نوپدید و بروی خط جهادیان ورید شدن پسر 26 سالش خود را مقصر می داند، حالا از او عذر پرسیده خواهش بازگشت فرزندش را دارد. این پدر می گوید 3 سال باز در دهه او انگشت نمای مردم شده است و مقامات پیوسته برای دریافت معلومات در باره پسرش دری او را می کوبند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو می گویم. عبدالملک حسینوف ساکن 70 ساله دهه اوزونی ناحیه شهری نو می گوید در اصل پسرش 3 سال پیش نوپدید شد و دیگر او هیچ خبری درباره او ندارد. و میگوید در تمام این مدتی که او را همچون پدری جهادی انگشت نمای مردم کردند، پسر هیچگاه نه تلفنی و نه از راه های دیگر با او در تماس نشده است. عبدالملک حسینوف میگوید احتمالاً بحثی آخر او با پسری 26 ساله سببی از خانه رفتن وی شده است. دعوا سر ریش او برخاست. پدر میگوید به خاطر امنیت جگربندش در یک روز 3 سال پیش از او خواست ریشش را تراشد، اما پسر سرکشی کرده و در نهایت این بحث با رفتن حسن حسینوف از خانه انجام یافت. پدر میگوید آن وقت از قهر پیش روحی پسر خردیش رو نگرفت.
همین برای ریشش بچه ریش داره گفته ما هر جوغ زن خی گوگی غم دادن ده گب رسید. بعد من گفتن شرایط نه بر داره جوره همین ریش یوش کلون شد بعد سین سال من بگرم ما دنگی ریش مر همه ریش من اشتی گریشه نمیتوند گفت. من گفتم منم نمیتونم نه گفت. من گفتم نوشم من سیاهت نبینم همین حال دیگه نداره گفتم. تمام حق گاب گذشت ابین مو.
ضمناً اسم حسین حسن عبدالملکوویچ سالی تولدش 1991 ورید رویخط شخصانی در گفتگو بین المللی قرار داشته بوده، او برای نقص ماده 401 پریم 1 یعنی زرخریدی متهم شود. مقامات باور دارند که نوپدید شوی این جوان بهوده نیست و او احتمالاً به قلمروهای تحت نظارت گروه افراطی دولتی اسلامی فرار کرده است. مقامات ماهی می سال 2016 اسم او را به رویخط افرادی مورد جستجو وارد کردند. پدر که به صمیمیت حرفهایش تاکید میکند میگوید پسرش تحصیل را بعد ختم صنف 9 ادامه نداد و برای خدمت عسکری به صف ارتش پیوست. بعد از آن یک مدت برای از خود کردن دانش دینی به قرغیزستان رفت. به نقل عبدالملک حسینوف وقتی او از جای تحصیل پسرش که یگان مدرسه رسمی نبوده است آگاه شد، او را به وطن برگرداند.
نمیدونم منم گفتم نمیتونم که وای سوریه رفت تصمیم یا قرغیزستان رفت که نمیدونم. یک بار رفتن خبرگیری خیلی حقیقتا مدرسه نیم مچید به خوب بودین اگه احوال است بعد من در خیلی جره نشه گوشم مدرسه که داخل جاند نتونستی بیو خونه.
این هم صحبتی ما میگوید پسرش ریش میگذاشت و از خوردی به دین و مذهب توجه داشت، اما تو زمانی غیب زدن به گفته اهل خانه بودش از زبانی پسرشون در باره جهاد و سوریه چیزی نشونیدند. حسن حسینوف در حالی از خانه غیب زده است که به گفته پدر یگان حجت حتی شناسنامه داخلی و خارجیش را با خود نگرفته است. این پدر میگوید حالا برای همین وقتی اسم او را در رویخط جهادیان سوریه دید، حیران شد که چی طور او بدون یگان سند در کشور بیرون رفته است. یک منبع رادیو آزادی در ساختارهای حفظ قانون گفت که اگر پدر درباره پسر خود خبر نداشته باشد هم مقامات او را همچون یک افرادگرای فعال در شبکه‌های اجتماعی می‌شناسند. این مقام که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد، به شرط افشا نشدن نامش گفت حسن حسینوف تاریخ شبکه‌های اجتماعی با جوانانی در سوریه قرار داشته تماس داشته و بعد از بازگشت از قرغیزستان با برخی گروه‌های افراطی رابطه داشته است. مقامات محلی در ناحیه شهر نو میگن اسم این جوان در اساس معلومات‌های دریافتی کارمندان حفظ حقوق برای خط افرادی در سوریه قرار داشته وارد شده است. بازپرسی پیوسته والدین حسن حسینف هم از سوی مقامات حفظ حقوق برای دریافت معلومات بیشتر بوده است. با اطلاع مقامات احتمالاً برای سفر او به سوریه پسر عمکش سبب شده است که همراه با همسر و فرزندان به گروه دولت اسلامی پیوست. شهاب‌الدین سلیموف رئیس جماعت چوست ناحیه شهر نو در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات حفظ حقوق دو سال پیش در اساس معلومات‌های در دست داشتهشان این جوان را برای خط سیاه وارد کردند. حالا دهه‌ای اوزون در جماعت چوست یک دهه‌ای آسیب‌پذیر گفته می‌شود که تا امروز 10 ساکن آن به سفیدیش پیوسته و در میان آنها زنان و کودکان هستند. امام‌الدین سولیف امام خطیب جماعت دهه‌ای چوست ناحیه شهر نو در صحبت با رادیو آزادی گفت
اومده خاندان شما وای کرد که شما ارتباط بکنن نمیکنن. یک بار وای برامده گفت که اوفی جناب گفتن که گشته بیان وای کنن. همین های گفتیم اگر تلفن کنن که شما صحبت کنن. حکومت و دولت همین های بخشیش وای میکنن.
این امام خطیب همچنین تاکید میکند که همراه با مقامات همیشه با خانواده هایی که پیوندانشان به دیش پیوستند صحبت ها انجام می دهند. مقامات می گویند بیش از 1100 شهروندی که به صف دولت اسلامی عراق و شام پیوستند بیش از 40 نفرشان ساکنان ناحیه شهر نو می باشند و در میان آنها زنان و کودکان نیز هستند. سرنوز روحلو رادیو آزادی دوشنبه.
رادیو آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان.
با ویژه گفتار آینده ساز که چون معمول در این لحظه ها از دوشنبه تقدیمتون می شود خوش آمدید دوست عزیز و مهربان ما. از این که امروز هم با موید و از بین رسانه و برنامه های زیاد این موج رو انتخاب کردید مینداریم و باور داریم مطلب های امروز برایتون از منفیت خالی نخواهد بود.
السلام علیکم عزیزان مازرنگز هستم. امروز با همراه هم سروینوز و همکاران دیگر در پهلوی شما از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی. باور دارم شما هم مثل ما خوبید و آماده یک ملاقات دیگر در ویژه گفتاری خودتون.
در برابر مطلب های خبری و مهم آهنگ های تازه و شوخ هم داریم که در این آخرین روزی کاری شنیدنشان عین مدعا هست. حالا دیگر گپ رو زیاد نمیکنیم و وقت رو بیهوده نمیگیریم. رفتیم. امروز در برنامه
خطپستی توجیکان، ای بی او بی او شومیدنی یا نیکای خشوتباری،
معمای خودکشی یک خواننده مکتب در وحش،
همسری تک تنها مونده یک جهادی توجیک اکنون زندگی را از صفر شروع میکند،
دسترسی به بحر، ساکنان دوشنبه بحر را دیدند.
این مطلب ها را در طول 25-30 دقیقه دیگر در آینده ساز خواهید شنید، ولی خبرهای مهمی دیگر را حالا از همکاری ما در پراگ عبداللهی اشور می شنویم.
غیرت عبدالرحیموف یک جوان 31 ساله ساکن شهر راغون یک روز پیش از مراسم خانه‌دارشوی ناپدید شده است. منیژه عبدالرحیموف و خواهر او روزی 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت برادرش 16 سپتامبر برای آوردن یک اسباب ساختمانی به بیرون رفته با همین ناپدید شده است. این جوان برای مراسم ازدواجش که قرار بود روزی 17 سپتامبر برگزار شود آمادگی می‌دید. با گفته نزدیکان همسرش را خودش انتخاب کرده بی‌صبرانه انتظار برگزاری مراسم توی بود و از این رو به گفته پیوندان غیب زدن او معما برانگیز است. پیوندانش از ساکنان خواهش دارند در صورت دیدن او به آنها خبر دهند. اگر این جوان را در جای دیدید لطفاً به رادیو آزادی هم تماس بگیرید. روح الله گلمرادوف دانشجوی دانشکده اسلامی تاجیکستان برای با ماشین شخصیش به درس آمدن از صف دانشجویان خارج شده است. یک مسئول دانشکده اسلامی تاجیکستان روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که این دانشجو روز 5 سپتامبر از جانب ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی در نزد دانشکده بازداشت شده است. روح الله گلمرادوف از اولین دانشجویان است که بر اساس تغییرات نوی کدکس حقوق ویرانکنی ماموری که آمدن دانشجویان به درس طریق ماشین را منع میکند مجازات می شود. بر اساس این کدکس در صورت آشکار شدن چنین حالت دانشجو از صفید دانشجویان خارج می شود. در مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز گفتند که این دانشجو از ناحیه وحدت برای درس به دانشکده اسلامی طریق ماشین اپل استرا آمده است. ضمناً در پی یک رید از 16 تا 19 سپتامبر ناظران بازرسی دولتی افتومبیلی 5 دانشجو را در راه به درس بازداشت کردند. نسبت این دانشجویان نیز چاره اندیشی می شود. دادگاه شهر دوشنبه بررسی مناقشه مرگبار دویوم ینور را میان نابالغان محله های 102 و 104 که دو کشته بر جای گذاشت انجام داده 11 اشتراکچی را از 3.5 تا 19 سال روانه زندان کرد. گفته می شود این جوانان برای آن عیبدار دانسته شدند که دویوم ینور سال 2017 تخمیناً ساعت 22 ساکنان محله 104 شهر دوشنبه نابالغان را با مقصد نشان دادن برتری خود در نزد دیگر رفیقانشان با متل توکوب کردند. ضمن این مناقشه دو نفر خوجایف ابراهیم عبادالایف و شریفوف سامان شرافالدینویچ با برداشتن جرات های جسمانی به هلاکت رسیدند. یک آموزگاری مکتب میانه شهر اندیجان ازبکستان دو خواننده را هنگام درسدهی دشنام و لعنت کرد. یک خواننده که این همه را در تلفن همراهش ثبت میکرد هفته گذشته نوار را رسانه‌ای نمود. در نوار دیده میشود که آموزگار دو خواننده را با چنین لفظ دعای بد میکند: خدا شما را جزا دهد، از پای روان محروم شوید، پایتان خشک شود، نتوانید دیگر به این مکتب بیایید، دعا میکند آموزگار. چرا آموزگار نسبت به خواننده ها چنین دعای بد را روا میبیند معلوم نیست. خبرنگاری بخشی ازبکی رادیو آزادی این معلمه را پیدا کرد و تلفنی از او پرسید که چرا چنین مناسبت نموده است. معلمه به جای پاسخ گفتن از خبرنگار پرسید که شما این معلومات را از کجا گرفتید؟ آیا سند دارید؟ در بعضی مکتب‌های ازبکستان تحقیر و ضرب و لت کودکان مشاهده می‌شود. قبلا یک نوار ویدیویی درباره تشکیل فاحشه‌خانه و آزار و اذیت کودکان در چند باغچه بچگانه در ولایت سرخندریای ازبکستان بحثی تند را برپا کرده بود.
تشکر از عبدالله. ویژه گفتاری آینده ساز را با یک آهنگ نو از زلیخا آوازخوانی جوانی تاجیک ادامه میدیم.
Thank you.
گفتاری جوانی رادیوی آزادی رو میشنوید. اما متاسفانه حالا ما با یک خبری نخوش از ناحیه وخش برنامه رو پی میگیریم. پیوندان گنجینه اشورعلی و خواننده صنف دهم مکتب میونه در جماعت رودکی ناحیه وخش صبح 19 سپتامبر جسد او را با نشانه های خودکشی در انبار خانه اشون پیدا کردند. مقامات پلیس گفتند که هنوز سبب مرگ این دختر نابالغ روشن نیست و تحقیق حادثه ادامه دارد. هیچ نامه یا پیامی هم از گنجینه نمونده است.
خبر مرگ مرموز گنجینه در حال است که هنوز 5 ماه پیش یک آموزگار 26 ساله مکتب در جماعت دهات رودکی ناحیه وخش نیز خودکشی کرد. در خلاصه های رسمی تحقیقات سبب مرگ شهناز انوری بیماری روحی ذکر کرده شد.
خدا، خودکشی راه حل نیست. ضمناً سربیناز، همین دیروز در دانشگاه اسلاویانی تاجیکستان و روسیه هم یک گروه کاری عبارت از نمایندگان وزارت معارف و متخصصان و روانشناسان در یک همایش همین موضوع را بررسی کردند و تا جای ما معلومات دریافت کردیم در این نشست یک هیئت متخصصان تاجیک هم که اخیراً با همین موضوع در یک همایش در آلمان حضور داشتند شرکت کردند و از دانش و تجربه به دست آورده خود نقل کردند.
در برنامه‌های آینده حتما خواهیم گفت این چی نشست بود. حالا باید از همکاری ما ارزوی کریم تفصیلات قضیه خودکشی گنجینه اشورعلی و خواننده صنف 10 در ناحیه وخش را بپرسیم. ارزو در این باره گزارش دارد.
بعدی خاکسپوری گنجینه نزدیکان او، والدین، برادران و اینچنین آموزگاران مکتب با سوال‌های تفتیشات درباره سبب‌های احتمالی مرگ این نورس پاسخ گفتند. سید علی اشورعلیف پدری گنجینه در صحبت به رادیو آزادی گفت که دخترش صبح خوشحال به نظر می رسید و به شستن کاسه و طبق بند بود.
من ایشون نمیدونم نه که من را تازه رفتم چی فرشیش که خوشورش که بود من را در رفتم یا فرقه را یا بودم فرقه سیر کردم امرا برده دودم و گشت خونه اومدم همین زد اومد و گنجینه زیرکتایی بود چی بود.
نفری که شاید آخرین شده گنجینه را زنده دیده است تقویش عبدالستار است. او گفت چند لحظه پیش از خودکشی گنجینه را دیده است که در لبی آب بود و کاسه و طبق می شست.
فرز بوده ایشان ندیدینده دو خونده همین سهر شد چوی کده بود این همین چی را انم جوی گندم خونه در دور کشده تخت اینجا بود دارم مخکم کده همون اوچش پیدا کده سهر بروخ یا بروخ یسته.
نزدیکان گنجینه میگویند اگر او مشکلی داشت برایشان نگفت و این راز را به خواب برد. منزل اشورعلیف ها در نزدی مکتبی رقمی 7 جماعت رودکی ناحیه وخش واقع است و مرگ این خواننده مکتب تمامی آموزگاران و شاگردان را در حالت پریشانی گذاشت. یک آموزگار مکتبی که گنجینه اشورعلیف در آنجا تحصیل میکرد گفت که او برای 2 روز از مکتب جواب گرفته بود. گنجینه به این آموزگار از سلامتیش شکایت کرده گفته است و ازش چندان خوب نیست. خانواده گنجینه میگویند دخترشان چند روزی اخیر تنها 2 ساعت اولی درس را خوانده به خانه می آمد و بیشتر خواب میکرد. گنجینه اشورعلی و یگانه دختر آیله بود. او 3 برادری از خودش خورد دارد. مسئولین جماعت دهاتی رودکی میگویند که خانواده گنجینه اشورعلی و زندگی میانه حالا نداشته. پدرش در یک کارخانه تعمیری ماشین ها کار میکرد. آنها آرزو داشتند که گنجینه خوانده پزشک شود. دولت ماه فیض و مدیر مکتب رقم 7 در صحبت به رادیو آزادی گفت گنجینه یک دختر زیبا و خندان روی بود و در لحظه های پیشواز مهمان های مکتب او را همچون یک شاگرد فعال و نمونوی برای استقبال جلب میکردند.
دیگر مردم دختره سپسه که همه خیل دختره فعال همه خیل دختره که بود باشه بکی بود بود همه خیل دختره که با این چیزا ممید که یا مهمان میمه چه باید گنجینه چه میبتیم اگر اینجا سوید نمیشتی مرسد شمال واری میدر چه تشکیل میکرد هم دختره که خریبی ممکن بود همه را میبتیم یگون ایتری بود که یگون خیلی چیوست بسر نداشت. خیلی
مدیری مکتب گفت بسیار میخواهند که قضیه مکشفانه تحقیق شود تا مردم تحقیقات حادثه را بفهمند. 5 ماه پیش حادثه مرگ آموزگار زبان انگلیسی برای ساکنان جماعت رودکی یک ضربه سخت شد. شهناز انوری در مکتب رقم 3 درس می‌داد. جسد او ظاهراً به دار آویزان بود. در خانه پدر آخری ماه اپریل امسال پیدا شد. مقامات گفتند که در نامه آخرین آموزگار جوان 3 کلمه نوشته شد: پدر جان افگار شدم. تحقیق رسمی به خلاصه آمد که این مادر دو فرزند بر اثر مشکلی روانی خودکشی کرده است. حادثه های حادثه های پیهم خودکشی مقامات محلی را هم شدیداً نگران کرده است. در جنبست 3 ماهه کار دادستان ولایت ختنان گفته شده بود که 28 حالت خودکشی و سوی قصد به جان خود ثبت شده است. 14 حالت از جانب زنان و دختران انجام گرفته است. 7 نفری آنها نابالغ می باشند. در حالی که برخی قضیه ها به جای داشتن گناه شهروران در حالت تا خودکشی رسانیدن همسرانشان اشاره می کند، اکثر دیگر حادثه ها نروشن می ماند و یا قربانی های خودکشی گرفتار بیماری روانی اعلان می شوند. سنجش درست این قضیه ها توسط منابع یا تحقیقات مستقل امکان ندارد.
تشکر از ارزو. سازمان‌های اجتماعی در ختلان میگویند که در بسیار حالت ها سبب خودکشی زنان مشکلی مربوط به فقر و نادری و خشونت و زورآوری در خانه می باشد.
ولی هرچی هم نباشد سروینوس، کس نباید با قصد جان خود به قولی از زندگی یا نفر دیگر قصاص بگیرد. زندگی را باید دوست داشت و تلاش کرد تا همه مشکل و کمبود و نارسایی ها را رفع و عبور کنید و به هدف و ارزوهای خود برسید.
درست مثل یک زن جوانی از ناحیه اسفره سوخت که بعدی به جهاد رفتنی شوهر و خسرو خوشدامن، خلاصه تمام خانواده با یک پسر در یک حوله کلان تنها و حیران موند. اما با همه مشکلاتی به سرش آمده، این زن 25 ساله خود را گم نکرد، برعکس تصمیم گرفت زندگی را از سر بگیرد. امسال به دانشگاه داخل شد و میخواهد کار کند و پسرش را به پا خیزاند.
بله، سفینه عبادزاده 5 سال پیش بعد ختم مکتب میانه با جوانی همدهه‌اشون همی جون توراقلوف ازدواج کرد. سال 2015 شوهر با تمام خانواده از جمله پدر و مادر و دو برادر و همسران آنها با بهانه بوریاکوبانی برادری بزرگ به مسکو و همین طور سوریه رفت. سفینه و پسرش حالا تنها 2 نفر از یک خانواده کلونی توراقلوف در اسفره ماندند. آنها هم تصادفاً اینجا ماندند. به نقل سفینه با آنها گفتند برادری شوهرش در مسکو گویا خانه خریده و اهل بیتش را به مهمانی دعوت دارد. سفینه هم شناسنامه خارجی اش را آماده کرده، اما چون سند پسرش کمی دیرتر تیار شده است نتوانسته است با شوهر و نزدیکان او به سفر برآید. سفینه باید دیرتر به نزد آنها میرفت، اما به گفته او بعد یک هفته مقامات امنیت منطقه به او خبر دادند که خانواده شوهر همه به سوریه رفتند. بعدن شوهرش هم زنگ زده به او گفته است دیگر در فکر خود و پسرش باشد و آنها برنامه گردند.
پیل صاف که تلفن کردند گجان دو مسکواند گفتند گفتم نه کارگرامون دیگه وای کرسیان ده پروز کرسیان هر روز میگیرانم. سانه رفته رسیده نامری همونجا 446 اینترنتی من به تلفن کرده همه در سوریه نصیبتان نبوده از اکو آینده خودتان و اپی بچه فرزندتان شوید بسته.
خلو سفینه و پسرش در حوالی کلونی در 4 قشلاق اسفره زندگی دارند. سفینه میگوید در این 2 سال او خیلی اذیت کشید، مخصوصا هر بار پسرش پدر و بابا و بی بیش رو میپرسید نمیدونست با او چی پاسخ دهد. پسری 5 ساله او هنوز فکر میکند پدر و بابایش در مهاجرت در روسیه هستند و یک روز برمیگردند. سفینه اخیرا تصمیم گرفت دیگر گریه و نوله رو بس کند و از پی زندگی خود شود. او که معلوماتی عالی نداشت امسال برابر دیگر داوطلبان به دانشگاه داخل شد، میخواهد اقتصادچی شود.
انا چند گفتن که من شما میخوانم، شما بسیار کسانشی سوفید، شما آینده بچه تان به درگاه. شاید اگان گپی آدم ها بشده درام دن اگان کس اعراضت گفته همه خیلی فکر میکردم. یک و نیم سال گذشت که نه منه آی میکنن نه فرزندشه. بعد گفتم وی اوژه مای اوی نمیکند گفته بگه و خوبه وی کرم دیه خانده خودم خودم وی کنم بچه ما تربیه کنم گفته.
سفینه میگوید نمیخواهد هم سبقانش از سرنوشتی او آگاه شوند و در دانشگاه انگشت‌نما گردد. بنابراین هم از آموزگاران خواهش کرده است اگر نفری در این باره از او چیزی پرسیدن خواهد در تنهایی بپرسد. سفینه میگوید مکتب میانه را اعلی ختم کرده بود، اما والدین او را به شوهر دادند و همیشه در دل آرزو داشت صاحب معلومات بگردد و کار کند. همکنون بعد چند سال انتظاری ایراهی شوهر دیگر امید را کنده و از خانه بیرون شد. حالا سفینه و والدین او خدا را شکر میگویند که یک تصادف سبب شد او و کودکش به کشور جنگ زدن نروند.
خیر یک فکر میکنم افسان شاید افسانه باید حیاتم گذشت. اوی میکنم با میکنم که حیات من یاش هستم که حال حیات در پیش بده که من میخوانم کار میکنم.
این زن جوان ارزو دارد یگانه پسرش را درست تربیه کند تا فردا او به چنین اشتباهی راه ندهد.
آفرینش. امروز ده ها زنان جوان در تاجیکستان سرنوشت سفینه را دارند. آنها را هم شوهرانشان همراه با کودکان خردسال تنها پرتافته و به سوریه رفتند. اکنون شاید با گذشت 2 و یا 3 سال دیگر اکثریت به خانه والدین خود برگشتند و تلاش ساختن زندگی خود را دارند. ما خیلی می‌خواهیم این زنان دلشکسته در زندگی موفق و خوشبخت شوند و دیگر هیچگاه چنین روزها در حیاتشان تکرار نگردد.
بله و همین حالا برنامه رو با یک آهنگ خوب پی می‌گیریم.
یک زمانه از تو هستم، از تو هستم، و در ایغا کی شکستی آن دل کی با تو بستم، با تو بستم. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خستم و بشکستم، شیشه ای شکست پایمان نمیشه. عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو عزیز و نازنینی، تو فرشته زمینی، تو برای من ولی کی وای به وفا ترینی، تو برای من ولی کی وای به وفا ترینی. یاری به عهد و وفا بس دیگر جبر و جفا، بس که سیرم از جفایت همیشه، از جفایت خستم، خستم و بشکستم، شیشه ای شکستم پایمان نمیشه.
ویژه گفتار آینده ساز است روی امواج آزادی و ما برنامه رو با مطلب های دیگری وعدگی ادامه می دهیم. زرنگیز من دیگر آب نمی نوشم.
اه چرا؟
قدم پست می شود.
امید داری حالا هم قدت بلندتر می شود سرمینوز.
بله.
و بعد قدی پست از آب چی وابستگی داشته است؟
شوخی میکنم، ولی در این شوخی هم تا جای یک حقیقت هست. میدونی متخصصان بانک جهانی میگن که یک سبب خطپستی و وزن کمی کودکان تاجیک به صفت آب پاک آشامیدنی در کشور بستگی دارد. این خلاصه بانک جهانی بعد از انجام یک تحقیقات در میان 3000 خواجگی در گوشه های گوناگون تاجیکستان روز 23 سپتامبر اعلان شد.
خب چی گفته شده است در این گزارش با سرویناز؟
گزارشگران بانک جهانی صفت آب آشامیدنی در تاجیکستان را خیلی پست دانسته و گفتند که در ترکیب آب ویروس های مختلف را پیدا کردند. آنها گفتند که تنها 58% اهالی تاجیکستان با آب پاک آشامیدنی دسترسی داشتند. بیا معلومات دیگر را در این باره در گزارش همکارمون خورشید همدان بشنویم. زرنگیز،
این پژوهش همچنان میگوید که دسترسی به آب آشامیدنی تازه در شهرها 80% و در دهات 47% را تشکیل میدهد. علیشه رجب و یکی از مؤلفان این گزارش در صحبت با رادیو آزادی گفت دسترسی نداشتن ساکنان کشور با آب آشامیدنی را نمیتوان نادیده گرفت، زیرا حیات انسان با آب تازه و وابسته است و حتی در بطن مادر آب ناسالم میتواند به جسم انسانی آینده تاثیر رساند. با گفته وی با سبب نبود دسترسی به آب پاک آشامیدنی ساکنان کشور با مشکلی های زیادی بهداشتی روبرو هستند. علیشه رجب گفت
دیده برآمدن وضعیت پرابلمی هم تأمین آب در مکتب ها و هم صفت گویم گیگین و سانیتری حاجت خانه ها و انالیز نشان داد که حالا هم در بسیار مکتب ها همین پرابلم هست. و یک پرابلم دیگه شون بود که برای دختران سنی بالغ رسیدن و در مکتب تحصیل میکنن مواد های برای سانیتری شخصی رو یک طرفه کنن، همین چیز یک پرابلم دیگر است. این میتواند با فکر ما یکی از سبب های از مکتب برآمدنی دختران باشد.
در گزارش از جمله در رابطه با تازگی آب و وابستگی بهداشتی آن با ساکنان در تاجیکستان گفته شده است که از نظر ترکیب شیمیایی آبهای تاجیکستان مشکل ندارند، اما آب آشامیدنی این کشور پر از ویروس و بیماری ها نظیر شکم درد و کرمی معده می باشد. این وضع مزه آبهای تاجیکستان را جذاب نمی کند، در حالی که مشکل دسترسی به آب در تاجیکستان در گذشته هم مورد نگرانی مقامات و پژوهشگران دختران بوده است، این نخستین بار است که یک نهاد بین المللی از تاثیر مستقیم آب و بهداری بر رشد فیزیولوژی انسان نگرانی میکند. فیروزه قربانوا دکتر قدرشناس تاجیک میگوید علم طب عامل های پس بودن قد انسان را پیش از همه از نظر ارثی بها گذاری میکند و میگوید قد پست انسان با ژنتیک اولادی و شرایط حاملهداری مادر کودک وابسته است. عین زمان این طبیب گفت توسط آب ناپاک به جسم کودک ویروس های میگذرند که سبب کن شدن جریان رشد یا بزرگشوی جسم طفل میگردند. از این خاطر آب ناپاک به عنوان سبب دوم درجه میتواند باعث قد پستی و جسم خرد انسان شود، گفت این دکتر. در چند سال پیش پستی قد بسیار ساکنان تاجیکستان و متخصصان طب به ازدواج های همخونی و یا خش و تباری هم رب میدادند و بعدین یعنی از 1 یولی سال 2016 بر اساس یک قانون در تاجیکستان ثبت عقد نکاح خشتبار نزدیک من شد. ساکن دوشنبه موجوده کامیلوی 28 ساله یک عمر از قد پستش ناراحت است و میگوید همگی 1.40 متر قد دارد و همین قامت پستی برایش مشکلات زیاد پیش میارد. موجوده کامیلوی میگوید در سن او قدش باید حداقل 1.60 متر باشد، ولی بعد مراجعات های به تکرار به طبیبان برایش گفتند که این مشکلش به دوران کودکی برمیگردد. ما خانم کامیلوا سبب قد پست بودنش را پزشکان با استعمال نکردن غذای پرقوت و آب سالم در کودکیش مربوط دانستند. موجوده کامیلوا گفت
از بس که در اولاد ما فرزندای قد پست نیست، از بس که من پنجم فرزند اویلا هستم، قدیما 1.44 متر می باشد. از این قدم من اذیت می کشم. در خوردیم کسلی دوما نگذاروندم. باز چند وقت نگذاشته کسلی در پروین دیپتیت آ می گویم. این کسل رو هم گذاروندم.
موجوده می گوید دستورخان خانه پدر همیشه خاکسار بود. یوگورت و توارگ و حسیب و گوشت مرغ را بیشتر از تلویزیون می دید. و می گوید والدان باید پیش از تولد فرزند زیاد باید اندیشه کنند که تا کجا توان تامین فرزندان را خواهند داشت یا نه و تا کجا برای رشد سالم آنها مساعدت کردن میتوانند یا خیر. مسئله دسترسی به آب در طول تمام سالهای استقلال تاجیکستان یک موضوع داغ باقی مانده است.
تشکر خورشید همدان بود که در آینده سوز درباره صفات پستی آبی آشامیدنی و تاثیر آن بر رشد کودکان گزارش میداد.
اه زرنگیس، همین تابستون هم گذشت و منو تو بحر رو ندیدیم، فقط نقشه کشیدیم و خلاص.
اه نگوی سروینوس، راست خیلی مشکل نیست. زمستون در یک دم میگذرد، باز گرمی ها میشوند و حتما یک جا به بحری سیاه می رویم. نزینن سروینوس، افسانه هم اخیراً به همین سوال به چند ساکن شهر مراجعه کرد، پرسید که آیا بحر رو دیدند. جالب است پاسخ را می شنویم.
من بحر رو ندیدم، ولی در آینه نیلگون و فیلم ها دیدم و چونین تصور میکنم که هنگامی در لب بحر باشی خود رو اولاً آزاد حس میکنی و فکر میکنی که در بحر چقدر بزرگ است، موج های آن و چقدر شمال خیلی فرام دارد. و عجیبش آن است که خداوند برای ما چونین چیزهای جالب و تصور نکردن رو برای ما آفریده است، چون که ما مثلا از بحر، از اقیانوس ها چقدر لذت بریم.
که دانشجو بودیم در امول لیلینگراد بودیم، وقت در داروا هم بحر بالتیک را نظر کردیم. یک بحر این یک دنیای دیگر است که آدم یکم بار وقتی میبیند با وجد میبیند یک چیزی دیگر است. سر خوشوی است، وزیب است، هر یک کس اگر یک بار دیده باشه بحر البته باید خود دیدن میخواهد.
من بحر رو ندیدم، ولی میخواهم که به نصد بحر رفته خاطرات هایی که از سر گذراندم همه اونها رو به یاد آورده یک لحظه بهترین برای من باشد.
من بحر سیاه رو دیدم، در سویل بحر سیاه بودم، بحر میان زمین بودم، بحر عذاب بودم. وقت نشنید لب بحر یک شمال فورام دارم، مثلا اون موج بحر وقت میوید یک منظره زیبا به چشم آدم میرسد. بعد هر خیلی پرنده ها، هر خیلی مثل جانوران بحری اینجا میبینیم، مثلا دلفین ها بازی میکنن، پرنده های بحری، هر چیزی یعنی جالب میده، به خیلی آدم رو جلب میکنه، خیلی جالب است.
من بحر رو ندیدم، لیکن نیتی رفتنی به بحر کبود دارم.
تشکر افسانه، خدا تا تابستان دیگر برسیم و حتما تمام بحرها را ببینیم. دوستی عزیز آینده ساز، با شما بودن خوب است، اما چی کنیم که برای ما هم همین قدر وقت جدا شده است. برایتون استراحت خوب و خوش میخوایم و تا ملاقاتمون در نزدیکترین برنامه، خدا نگهدار. خدا حافظ.
دونه کی نستی آشی خونم دونه کی داری افروز اونم دونه کی میپرتایی شمم دونه اونم دونه اونم دونه کی نستی آشی اونم دونه کی داری افروز اونم دونه کی میپرتایی شمم دونه نانم دونه نه از صدق داری نه کی دوست نمه داری نه از برو دارم کی او را دل داره او در انتظاری زنگی تلفونی تر نمه دونه کی بسیار داری ترنگی او سهر به دور مشم و منوی ستت سمه سکوری خطه کردم میکو بیروی گریز میره زنی چشمونی سی او بیدیده میشینم تو قرم دست نکش بریده زندگی بود برای او به دفتونه اندر کی تو به زندگی تو بود یک سر روزی دیگر میکشوی صحیفه نامه عروسا که نامده میکنیش که رکلامه دیدش میخوست که بروی تشوه لیلی تو باشی اون شب مجنون دیگر یستی دیلکی دختره تیگه تیگه برد بروی خوهرت نمیخوستی خیل قسمت اونم دونه که نستی آشی خونم دونه که داری افروز اونم دونه که میپرتایی شمم دونه اونم میدونه اونم میدونه کی نستی آشی اونم میدونه کی داری افروز اونم میدونه کی میپرتایی شونم میدونه ننم میدونه دخترو بیرونم در یاد نمیاریم که ما و تایب داریم وقتی که دیرشونه شکسته برابه دختری به چوره را حیات شمه سوزانه در یاد میاری دخترو
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من که عمر سیعتا تقدیم میکنم. نیروهای نظامی ایران روز 24 سپتامبر مشق حربی در نزدیکی مرز با منطقه خودمختار کردستان عراق را آغاز کردند. این تمرین های نظامی ایران در حال برگزار میشد که قرار است کردستان عراق روز 25 سپتامبر برای مستقلیت خود یک رای پرسی برگزار کند. جمهوری اسلامی در کنار ترکیه و حکومت عراق با این رای پرسی مخالف است. اما مسعود باریزانی رهبر کردستان آخری هفته گذشته گفت که به هر قیمت آزادی را به دست خواهند آورد.
بو سر بخویی کردستان ابی آماده بین.
باریزانی میگوید ما آماده هستیم که برای آزادی خود هر قیمتی را بپردازیم. ما در میان راه هستیم که یا باید مستقلی را انتخاب کنیم یا تابع بشویم و ستم بکشیم.
یان جیانی سربستی و سربخویی.
قبلا پارلمان عراق رای پرسی را غیر کنستیتوسیونی نامیده دادگاه عالی از کردستان طلب کرده بود که نقشه برگزاری رای پرسی را لغو کند. در همین حال سفارت آمریکا در بغداد از شهروندان ایالات متحده در عراق خواست است که از احتیاط کار بگیرند و از گشت و گذار به خصوص در منطقه های مورد مناقشه حکومت عراق و مقامات کردستان خودداری کنند. روز 24 سپتامبر در آلمان رای‌دهی برای انتخاب نمایندگان بوندستاگ یا پارلمان آن کشور آغاز شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و رقیب سوسیال دموکراتش مارتین شولتز روز 23 سپتامبر یک روز پیش از برگزاری انتخابات از رای‌دهندگان خواسته بودند که به حزب راستگرایان آواز ندهند. قرار است این حزب نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی وارد پارلمان آلمان بشود. نمایندگان برنده در انتخابات صدر اعظم آینده آلمان را تعیین میکنند. انگلا مرکل که 12 سال باز در قدرت است تلاش دارد بار چهارم این مقام را به دست بیارد. نظرسنجی ها نشان میدهد که بلاک سیاسی انگلا مرکل از 34 تا 37 درصد و حزب سوسیال دموکرات از 21 تا 22 درصد حمایت مردم برخوردارند. مقامات امنیتی افغانستان گفتند که بر اثر انفجار یک ماشین بمب‌گذاری شده در راه کاروان نیروهای بین المللی در کابل سه ساکن محلی زخمی شد. حادثه روز 24 سپتامبر در منطقه افشار کابل رخ داد و بعضی از مقام‌های افغان آن را حمله انتحاری نامیدند. شاهدان حادثه بر رادیو آزادی گفتند حمله در نزدیکی مرکز تعلیمی نیروهای امنیت ملی رخ داد. این حادثه پس از آرامش چند روزه در کابل در حال سر زد که چاره‌های امنیتی به خاطر ماه محرم در شهر کابل افزایش یافته است. تا کنون مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به تازه‌ترین آزمایش موشکی ایران واکنش کرد. او روز 23 سپتامبر در صفحه‌اش در توییتر نوشت که جمهوری اسلامی یک موشکی بالستیکی با توانایی رسیدن به اسرائیل را آزمایش نمود. آنها در عین حال با کره شمالی نیز کار می‌کنند. توافق زیاد بین ما نیست. به نظر می رسد اشاره به توافق سازش اتمی میان حکومت پیشین آمریکا، پنج قدرت جهانی دیگر و تهران در سال 2015 هم است که دونالد ترامپ چی در زمان مرکه پیش از انتخاباتی سال گذشته و چی حالا از مخالفان و منتقدانش به شمار می رود. از این پیش روز 19 سپتامبر رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. رسانه‌های ایران روز 22 سپتامبر از معرفی و آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک نوی بالستیکی با نام خرمشهر در جمهوری اسلامی خبر دادند. وزیر امور خارجه سوریه گفت که پیروزی نظامی در جنگ 6 ساله داخلی این کشور در حال حاضر در دست نیروهای رئیس جمهور بشار اسد است. ولید معلم روز 23 سپتامبر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک گفت آزادی شهرهای حلب و پالمیرا، شکست محاصره شهر دیرالزور و ناکامی تروریستان در اکثر منطقه های سوریه نشان می‌دهند که پیروزی نزدیک شده است. کشورهای غربی و بعضی سازمانهای حمایت از حقوق بشر نیروهای حکومت بشار اسد را متهم میکنند که به غیر نظامی ها حمله برده و در نبردها از سلاح کیمیاوی استفاده کرده است. اما ولید معلم در سخنرانیش در نیویورک چنین اتهام را رد کرد. در جنگ 6 ساله سوریه نزدیک به 350 هزار نفر کشته و تا 5 میلیون دیگر آواره شدند. و مهربان سنگینوف، مجدن معروف تاجیک، در یک نبرد سنگین بر حریف آمریکایش کامرون بروکس پیروز شد. این نبرد شام 23 سپتامبر در شهر لویزینه آمریکا برای به دست آوردن کمربند قهرمانی جهان از روی روایت یا ورسی WBC World Boxing Council برگزار گردید. مهربان روز 24 سپتامبر در صحبت کوتاه با رادیو آزادی گفت که پیروزی برای گرفتن این کمربند چندان ساده نبود و طول 10 دور با رقیبش مجدنی کرد. از این پیش در ماه ایول امسال مهربان سنگینوف در مسابقه باکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استفان درستاین آمریکایی به عنوان قهرمان جهان از روی روایت WBB یا World Boxing Board دست یافته بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت برگیریم
www.azadi.org.
در باغ عینی شهر دوشنبه کارهای بازسازی جریان دارد و به احتمال غالب قبر چند تن از چهره‌های سرشناس تاجیک که در این باغ در میانه‌های عصر گذشته دفن شدند به قبرستان لوچاب کوچانیده می‌شود. علمای دین می‌گویند با اینکه مسئله کوچ دادن قبر نفری در گذشته از نظر اخلاقی ناخوشایند است، ولی در صورت استثنایی یا ضروری روا دانسته می‌شود. در این باره من امریدین علیموف گزارش می‌دهم. باغ عینی در سال‌های مختلف مکان دفن سردفتر ادبیات شوروی تاجیک صدرالدین عینی، دو فرزندش و همسرش مقدمه اشرفی، اینچنین رهبران وقت تاجیکستان شوروی بابا جان غفوروف، جابر رسولوف و شاعر معروف باقی رحیمزاده انتخاب شده است. با شروع برنامه نوسازی باغ که قرار است یک مکان تفریح و فراغت شود، مقامات در فکر کوچانیدن قبر این شخصیت‌های سرشناس شدند. از جمله برخی نزدیکان این چهره‌ها علکی در ملاقات با مقامات نظر و اندیشه‌های خود را در این زمینه اظهار کردند. شریف سمی، رئیس ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت که باغ عینی مربوط به همین حدود ماموری است، گفت که فعلا بازسازی این باغ ادامه دارد و علکی راهروهای نو، مقبره نو در بالای قبر استاد عینی و فواره ها ساخته شدند.
حاضر یگان مسئله حاضر در نیست، یگان مسئله شید گپ میزنیم. حاضر در کارهای تعمیر رفته شده است. حاضر تعمیر رفته، تعمیر همه باغ رفته است. همین مقبره که را نصف کرده ایسن، مقبره اینی را وزاو را سخته ایسن، فانتان دیگه کرا کرده ایسن، حاضر همین کرا رفته ایست داد. یکون چیزه ایشید ما گب میزنیم با اون یکون جوی چیز.
ایره جاینی نبیره سردفتر ادبیات شوروی تاجیکستان صدر دین اینی میگوید در باره نیت کوچانیدن قبر اولادها به آنها خبر دادند. ایره جاینی گفت در این آرامگاه بابا و پدر و مادرش خاک سپاری شدند و او فکر نمیکند که در نهایت مقامات از اندیشه های اخلاقی توانند به چنین کاری دست بزنند. ایره جاینی گفت در اصل بابایش در زمین خاک سپاری شده است که زمان شخصا خودش آن را خریده وصیت کرده است که او و فرزندان و دیگر اولادانش در آن خاک سپاری شوند. ولی خویشاوندان برخی افرادی دفن شده میگویند آنها درباره نیت مقامات آگاهانیده شدند و حتی با برخی از آنها صحبت ها هم انجام شده است. اورزا رحیمزاده نبیره شاعر خلقی تاجیکستان باقی رحیمزاده به رادیو آزادی گفت که خانواده آنها الکی درباره کوچ دادن قبر نزدیکانشان خبر دارند.
Уже всех вызвали наших, уже им сообщили, что вот так будет, вот уже перезахоронение в Лучок будет, да. Ну, мне мама сказала уже где-то, наверное, месяц назад. А Рози Шудембарюки, мы так посчитали, что там будет развлекательное все такое, и там ну разные вот эти шарогнущие амчизо, этот вот как-то не этот, тугринами бьет, да, я бы старый мазори унказ, барямун мы этот, они приняли, вот дети приняли такое решение, чтобы перезахоронение было.
جامعه شناسان تاجیک میگویند در حالی که خبر کوچ دادن مکان دفن افراد گذشته اخبار ناگهانی است ولی بی سابقه و یا غیر عادی نیست. برخی از پیامدهای اخلاقی این کار اندیشه میکنند و میگویند برای مردم مسلمان احترام به قبر گذشته ها و خاطره آنها مقدس است. ولی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان گفت در صورت ضروری چنین کار امکان و اجازه انجام شدن دارد، به شرطی که میراثبران این افراد موافق باشند. او گفت
در صورت ضرورت چنیدن قبرستان، یک قبرنی حتی که قبرستان اگر ضرورت پیش بیاید، یک شرط چون همین است که مدتی 30 سال گذشته باشد یا که از 20 سال زیاد. خب او را کوچانده میشد به فرقی به دیگر منطقه، همه همون که هر یک قبر علایده یک خلطچه، یعنی به مانند یک متوی سفیدی نمازی باشد حتمی، در همون خونه را در همون میگیرن، هر کدومش میبرن دیگر لحد نمیکنن، اصل دفن میکنن تمام.
ولی ظاهرا این نقشه ها نه برای همه قابل قبول بوده است. یک شاگرد رهبران اولی تاجیکستان شوروی میگوید از زبان خود بابا جان غفوروف و جبار رسولوف یاد دارد که آنها مکان دفن خود را در قید حیات وصیت کرده بودند. حبیب الله خلجوریف که حالا در وظیفه مدیر آثارخانه بابا جان غفوروف در ولایت سوخت کار میکند، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که وصیت هم غفوروف و هم رسولوف این بود که آنها را در باغ عینی دفن کنند. حبیب الله خلجوریف شخصا در مراسم به قبر گذاشتن این دو نفر شرکت کرده خاطراتش را چنین بیان داشت.
خب واسه خیر خوش خدگی اول بیان گفت که یا یه در نروژ پدر صد خرج اوما نازی به گفت که خود که واسه کشیدگی خیر خوش راضی شه من دیگر گشت نمیدم. ایجول با بیا اونم دوزدهم میمورا 14 ایول گورنم از روی وصیتشون گفتن که من به گفتن که حبیب الله پرشان بزرگ شلخوز اینستیتوت شد از شلخوز اینستیتوت پرک عینی من تن نزدیکتر در آمده شون در کلون دست راست آمدم از روی وصیتشون همینجا مانده که چون دیزوی پرانده هیکل عینی بود.
زیمنان باقی عینی در شهر دوشنبه آخری سالهای پنجم عصر گذشته بنیاد شده. در آنجا نخست جسد صدرالدین عینی اساسگذار ادبیات شوروی تاجیک دفن شده است. این باغ طبق طرح منویلوف ساخته شده است.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
نیلورامی 18 ساله که 3 روز پیش شوهرش را طلاق داده است، برای اثبات باکیرگی خود از منطقه کلوب به دوشنبه آمده است. به گفته او همسرش با اتهام باکیره نبودن او را بعد از یک هفته خانه‌دارشوی روز 15 سپتامبر از خانه‌اش بیرون کرد. در این باره گزارشی من زرنگ زینب روز شهر را می‌شنوید. دلارون با متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی امید دارد. نتیجه تشخیص هم معین کرده است که دلارون تا شوهر کردن باکیره بوده است و دعوای خانواده داماد به اساس است. او میگوید سببی اصلی سرزدنی بحثی بین او و شوهر اصلا دیگر بود، ولی شوهر او را با این راه تهمت و بی آبرو کردن خواست.
به هیچی مرا گناهگار کرد شوهرم که تو نمیخوای با من خانه داری کنی. مرا کم کم و ایزوپم همید یاد و مرا به سبب لطکوب کرد. مرا به بیمارخانه بردن و امیخل وای کرد که وای کند اکر مرا گناهگار نکنند و سود نبرند. امیخل مرا گناهگار کرد که این خودش دختر نبود پیش از اینه که با من اولادار شود. بعد من از همین سبب برای تهمت کردنشون من با اینجا با شهر دوشنبه اومدم برای اثبات کردنی که من پیش از توی دختر بودم، بکیره بودم.
اکنون دلارام نتیجه تشخیص در دست میخواهد به خونه برگردد و توسط دادگاه آبروی خود را برقرار کند. به گفته او بعد این حادثه امکش که او را به وایه رسانیده است گرفتاری بیماری قلب شد و حالا در بیمارخانه بستری است. دلارام میگوید خانواده اش به پاکدامنی او باور دارد، اما در هر صورت این تهمت آنها را خیلی ناراحت کرد. مثل دلارام با مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی در 9 ماه اخیر بیش از 90 نفر و دستوی برای اثبات باکیرگی مراجعت کردند. این هم در حالی که سال پیش این شماره کمتر بوده، همگی 100 جفت در یک سال با چنین بحث به این مرکز آمدند. متخصصان مرکزی مذکور میگویند در بسیار حالات نتیجه معاینه آنها هم متشی بحثی دو طرف را خاموش نمیکند. شوهران جوان را نتیجه تشخیص در یک مرکز قانع نکرده راه مرکزهای دیگر را میگیرند. امید اکرامف یک مسئول مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و سودی در نزد وزارت بهداشت میگوید در میان اکثر دعواگران جوانان بی تجربه و بی دانش از ویژگی های روابط جنسی و هم جاهل و ناآگاه زیادند، چون که زیر تاثیر عقیده های اشتباهی خود و با احساس بلند ناباوری و خشم قرار دارند.
اونها بیشتر در اون بیرونشوی پرده با کراتی رو میبینند که در وقت علاقه جنسی کردن مقدار کمی خون میرود یا که تماما خون نیست. از همین لیاز اونها نسبت همان دختری که به او بازنه گرفتن نوباوری حاصل میکنن. برای همین اونها دختر رو نشان گرفته برای اکسپرت برای معاینه طبی سودی به مرکز زیمون مراجعه میکنن.
ماز نوباوری ساکینون به خلاصه تشخیصی به کرات سبب شده که حالا در مرکز تشخیصی طبی و دادگاهی در جریان معاینه نه یک بلکه 3 متخصص و همچنین شوهر زن شرکت میکند. امید اکرامف میگوید حالات های هم زیاد است که جفت ها بعد 6 ماه یا یک سال زندگی با این بحث برای معاینه به مرکز میآیند. او از یک چنین حادثه مثال میآورد.
حالتی بود که شوهرش مثال زوجش رو گرفته در فدراسیون روسیه بود، قریب مدت یک سال زندگی کرده، بعد از فدراسیون روسیه دختر اومده انا با ما عرض کرد که شوهرم میگه که شما دختر نیستی. حکی حالتایی که مثال با ما مراجعه کردن همون وقت مثال دریش وقت چه دیگر ما معین کردن نمیتونیم، چه وقتی زیاد میگذره.
در حالی که برخی از کارشناسان ناآگاهی در مسائل جنسی را دلیل افزایش بحث باکیرگی عنوان میکنند، گروه دیگر میگویند نادختر اعلام کردن دختران بعد از توی فقط یک بهانه خلاص شدن از نوروسان است. ریحانه حقبردی و رهبر سازمان جمعیتی دلفروز که با زنان کار میبرد میگوید در بسیار حالتها بعد از توی دختر به پسر یا خانواده او پسند نمیآید و با بهانه باکیره نبودن او را از خانه پیش میکنند.
بقدری همه دخترها میخوان همه امروز میگیرند. من در روسیه کار میکنم و مهاجرت مهنتی دهست. میگن من 5000 سومون روان میکنم یکون کسا گرفته مدد که میگه پسر باید خرکتی دختر نمیدونه باید دختر چی خیله هم قطعی دختر مغز شینوس نشده است. ابروم همون جا مدر فکری مدرش میگیرد که و ایت خود خدمت نمیکند پیش کن میگه من با پول میارم با یک تدگری افتاد که میگه.
این کارشناس میگوید به این دلیل در چندی نشست‌ها به مقامات پیشنهادها صدا داد که باید با تأسیس گروه ویژه سببی اصلی طلاق دادن زنان آموخته شود و در صورت بیگناه و بدبخت کردن یک دختر جانب پسر به جوابگاری کشیده و یا جریمه کلان شود. بحثی بکاره در جامعه تاجیکستان بعد از فاجعه پرسر و صدا و مرگبار رجب بی خورشید عروس در واسه که پس از بحث بوگدامنی با شوهر خودکشی کرد داغ شد. پارلمان تاجیکستان در اخیرهای سال 2015 معاینه طبی پیش از ازدواج را جاری کرد و هدف این معاینه را مشخص کردن وضعیت صحتی عروس و داماد، رد شدن همخونی یا خش و تباری آنها، مشخص کردن وجود بیماری های گذرنده در خون جوان ها ارزیابی کرد. اما به گفته متخصصان تشخیصی به کرات اختیاری است. با این هم متخصصان مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از آن خوشحالند که در دوام یک سال شماری دخترانی هم زیاد شده است که برای جلوگیری از سرزدن بحثی به کرات و بی آبرو شدن قبل از ازدواج به تشخیص می آیند و با سند به کرات به خانه داماد می روند. Thank you.
برای من عزیزم، خوشبختی تو کافی است، باید که من بروم، کسیم زیادت است، کسیم زیادت است. تو نمانم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص، کسی سیوم زیادت است. میروی نمانم نگویم که ایست، عشق تو نمانم میدونم که کیست، بدون التماس میکنم خلاص، کسی سیوم زیادت است، کسی سیوم زیادت است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در ولایت ختنا شماره گرفتاران بیماری سل در میان زنان و دختران محلی رو به افزایش آورده است. اکثریت دختران جوان که در خانه والدین بستر میبرند نمیدانند که از کجا گرفتار بیماری شدند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من آرزوی کریم از قرقانتپه ارائه میکنم. یکی از آنها سنگیماه 20 ساله ساکن روستای در وادی وخش است. 4 ماه اخیر سنگیماه در بیمارخانه بیماری های سل بستری است و بسیار میخواهد زودتر از این مریضی شفا یافته به حیات معمولی برگردد. او یکی از 66 دختر جوان است که در فهرستی 746 بانوی گرفتار سل تحت معالجه قرار دارد و بیماری آنها در سال جاری آشکار و ثبت شده است.
بانو سرفت سل
با گفته پزشکان یک مشکل این است که سری وقت به دکتر مراجعت نمی کنند، از بیمار بودنشان شرم و در پی پنهانکاری و کشالکاری وضع صحتی خود را سنگین می کنند. سهراب کمالوف پزشک سابقه دار بیماری های سیل در ختنام می گوید:
یعنی که حالا ممکن که نمکنی میشه اولیم دیر میان دارم منی میتونم که تخمون دیر میانم میدم اما چه از این خیلیسته میسته خونه درو درود لای میکنم برمیم.
برخی خانواده های دختران گرفتار سیل در صحبت اقرار می شوند که می ترسند مریضی فرزندانشان فردا به نقشه های آیلداری آنها ضربه زند و کسی نمی خواهد دختران به اصطلاح بیماری سیلی آنها را همسر انتخاب کنند. طبیبان می گویند که سیل یک بیماری اجتماعی محسوب می شود و یک دلیل گرفتاری به آن و معالجه طولانیش در نبود امکان مالی برای تأمین پیوسته بیمار به غذای گرم و ویتامین دار و شرایط خوب اجتماعی در خانه می باشد. سنگیما هم می گوید سببی به بیماری سیل گرفتار شدنش احتمالا شرایط مشکلی زندگی است.
من سلامتیش خوب نیست. خودش منزد نیست. دوله می دوره دیل دوره. اگون تو دا کور نمی کنه. بیاد اتخواه دورم و ایسانی مشکل چند ساله نمی روه. این ساله کنه و رفته و هم خوب کنه دوره.
حسین جان لطیپوف یک مسئول بیمارستان بیماری های سیل ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت که با وجود اینکه حادثه های گرفتاری به سیل نظر به همین دوره سال گذشته 71 حالت کم است، ولی بعضی گرفتاری به این بیماری نگران کننده باقی میماند و گفت در میان تازه گرفتار شده ها مادران جوان هم هستند. ماه شریفی 30 ساله و مادر دو فرزند از ناحیه باختر میباشد. او به بیماری سیل بعدی از روسیه برگشتنی همسری مهاجرش گرفتار شد که در شرایطی سنگین کار و زندگی کرده گرفتار این مریضی شده است و میگوید
شوهرم که بزرگم شکست کرده نکده اونجا خیلیم من هم دارو خودم خیلی اشتیه کده زمان اکسود نکنه پیش کردم اون برای هم سلامتی مخشم و برای این برای در خوب نظره نده.
پزشکان در پی تحلیل ها ثابت کردند که 85 درصد مورد های گرفتاری به سیل در شرایط دیهات صورت گرفته است. سازمان های اجتماعی می گویند در میان مردان اکثریت آنهای می باشند که در مهاجرت مهنتی در روسیه گرفتار این مریضی شده برگشتند. ضمناً قانون های روسیه اخراج مهاجران گرفتار به بیماری سیل را پیش بینی می کند. این قانون را فعالان مخالف به معیارهای حقوقی انسان می دانند. در تاجیکستان برای معالجه گرفتاری سیل برنامه مخصوص سازمان بین المللی هاب عمل می کند و در همکاری با مؤسسه های طبی دولتی در معالجه و تأمین بیماران به دارواری کمک می رساند. قانون معالجه بیماران سیل را به پول کفالت می دهد. ضمناً سال 2016 بر اساس اصلاح کادکس مرافعه گرجدنی تاجیکستان بیماران سیل مجبورند تبابت می شوند. طبیبان حق دارند که بیمارانی که از مراجعت به دکتر خودداری می کنند از طریق شکایت به دادگاه در شفاخانه بستری نمایند. دادگاه های تاجیکستان حق دارند در غیب این بیماران هم برای جلب و هم برای تبابت و تشخیص مجبوری امر صادر کنند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
یک پدر توجیکی در نوپدید و بروی خط جهادیان ورید شدن پسر 26 سالش خود رو مقصر می داند، حالا از او عذر پرسیده خواهشی بازگشت فرزندش رو دارد. این پدر می گوید 3 سال باز در دهه او انگشت نمای مردم شده است و مقامات پیوسته برای دریافت معلومات در باره پسرش دری او رو می کوبند. تفصیلات بیشتر این موضوع رو من سروینوز روحلو می گویم. عبدالملک حسینوف ساکن 70 ساله دهه اوزونی نوحیه شهری نو می گوید در اصل پسرش 3 سال پیش نوپدید شد و دیگر او هیچ خبری در باره او ندارد. و میگوید در تمام این مدتی که او را همچون پدر جهادی انگشت نمای مردم کردند، پسر هیچگاه نه تلفنی و نه از راه های دیگر با او در تماس نشده است. عبدالملک حسینوف میگوید احتمالاً بحثی آخر او با پسر 26 ساله سبب از خانه رفتن وی شده است. دعوا سر ریش او برخاست. پدر میگوید به خاطر امنیت جگربندش در یک روز 3 سال پیش از او خواست ریشش را تراشد، اما پسر سرکشی کرده و در نهایت این بحث با رفتن حسن حسینوف از خانه انجام یافت. پدر میگوید آن وقت از قهر پیش روی پسر خردیش را نگرفت.
همه برای ریشش بچه ریش داره گفته ما هر جو زدم خی گوی غم دادن ده گبرسی بعد من گفتم شرایط نه برداره جوری همه ریش یوش کلون شد بعد 3 سال ما میگره ما دیگه ریش ما رحم ای ریش من چی گریسه نمیتونم گفت من گفتم منم نمیتونم نه گفت من گفتم نوشم من سیاست نبینم همین حال دیگه نداره گفتم تمام حق گپ گذشت ابین مو
زمینن اسم حسین حسن عبدالملکوچ سالی تولدش 1991 ورید رویخط شخصانی در گفتگوی بین المللی قرار داشته بوده او برای نقص ماده 401 پریم 1 یعنی زرخریدی متهم شود مقامات باور دارند که نوپدید شوی این جوان بهوده نیست و او احتمالاً به قلمروهای تحت نظارت گروه افراطی دولت اسلامی فرار کرده است مقامات ماهی می سال 2016 اسم او را به رویخط افرادی مورد جستجو وارد کردند پدر که به صمیمیت حرفایش تاکید میکند میگوید پسرش تحصیل را بعد ختم سنفی نو ادامه نداد و برای خدمت عسکری به صف ارتش پیوست بعد از آن یک مدت برای از خود کردن دانش دینی به قرغیزستان رفت به نقل عبدالملک حسینوف وقتی او از جای تحصیل پسرش که یگان مدرسه رسمی نبوده است آگاه شد او را به وطن برگرداند
نمید منم گفتم نمیتونم که وای سوری رفت است یا قرغیزستان رفت نمیدونم یک بار رفتن خبرگیری خیلی وقتا مدرسه نیم مچید به خوب بودین یک احول است بعد من از خیلی جره نشه گوشه مدرسه که داخل جنب نتونستی عبیو خونه
اینم صحبتی ما میگهد پیسرش ریش میگذاشت و از خوردی به دین و مذهب توجه داشت اما تو زمانی غیب زدن به گفته اهل خانه بودش از زبانی پیسرشون در باره جهاد و سوریه چیزی نشونیدند حسن حسینوف در حالی از خانه غیب زده است که به گفته پدر یگان حجت حتی شناسنامه داخلی و خارجیش را با خود نگرفته است این پدر میگهد حالا برای همین این وقت اسم او رو در رویخط جهادیان سوریه دید حیران شد که چی طور او بدون یگان سند در کشور بیرون رفته است یک منبع رادیو آزادی در ساختارهای حفظ قانون گفت که اگر پدر درباره پسر خود خبر نداشته باشد هم مقامات او را همچون یک افرادگرای فعال در شبکه‌های اجتماعی میشناسند این مقام که صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد به شرط افشا نشدن نامش گفت حسن حسینوف تاریخ شبکه‌های اجتماعی با جوانانی در سوریه قرار داشته تماس داشته و بعد از بازگشت از قرغیزستان با برخی گروه های افراطی رابطه داشته است. مقامات محلی در ناحیه شهری نو میگن اسم این جوان در اساس معلومات های دریافتی کارمندان حفظ حقوق بر روی خط افرادی در سوریه قرار داشته وارد شده است. بازپرسی پیوسته والدین حسن حسینوف هم از سوی مقامات حفظ حقوق برای دریافت معلومات بیشتر بوده است. به اطلاع مقامات احتمالاً برای سفر او به سوریه پسر عمکش سبب شده است که همراه با همسر و فرزندان به گروه دولت اسلامی پیوست. شهاب الدین سلیموف رئیس جماعت چوست ناحیه شهری نو در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات حفظ حقوق 2 سال پیش در اساس معلومات های در دست داشتهشان این جوان را برای خط سیاه وارد کردند. حالا دهه اوزون در جماعت چوست یک دهه آسیب پذیر گفته می شود که تا امروز 10 ساکن آن به سفیدیش پیوسته و در میان آنها زنان و کودکان هستند. امام الدین سولیف امام خطیب جماعت دهه چوست ناحیه شهر نو در صحبت به رادیو آزادی گفت:
اومده خاندان شما وای کرد که شما ارتباط بکنم نمیکنم. یک بار وای برآمده گفت که آوفی جناب گفتن که جشت بیان وای کنن همینه گفتیم اگر تلفن کنن خشم